بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت جمهوری اسلامی ایران حمله اسرائیل به ایران را غیر ممکن دانست. روزنامه تهران امروز به دلیل انتقاد از سیاست‌های محمود احمدی نژاد لغو امتیاز شد. و تیم روسیه با غلبه بر هلند به مرحله نهایی جام ملت‌های اروپا رسید. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. من نیما تمدن به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم در این صبح روز یک شنبه. دوم تیر ماه 1387 خورشیدی برابر با 22 ژوئن 2008 میلادی. هر جا هستید روز خوبی در پیش داشته باشید. این آرزوی من و سایر همکارانم در رادیو فرداست. پیش از آن که به گزارش‌های به ویژه مربوط به ایران اشاره کنم، مروری داریم بر مهمترین خبرها تا این لحظه با مهرداد سپهری.
صبح بخیر. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی دیروز امکان حمله اسرائیل به ایران را که در رسانه‌های آمریکایی مطرح شده نامحتمل دانست. آقای الهام که در نشست هفتگی با خبرنگاران سخن می‌گفت، با ابراز تردید درباره توانایی اسرائیل در تعرض به ایران گفت: چون این گستاخی برای تعرض به منافع و تمامیت کشور ما اقدام محالی است. روزنامه نیویورک تایمز از قول مقام‌های آمریکایی نوشته است: تمرین‌های نظامی اخیر اسرائیل به منظور آمادگی برای حمله به تأسیسات اتمی ایران صورت گرفتند. نیروی حافظ صلح بین الملل که به عنوان بخشی از نیروهای ناتو در افغانستان فعال است، با انتشار بیانیه اعلام کرد یکی از پایگاه‌هایش در افغانستان از خاک پاکستان هدف حمله قرار گرفته است. بنا به این بیانیه، در واکنش به این حمله نیروهای بین المللی با آتش توپخانه از خود دفاع کردند. درباره تلفات ناشی از این حمله گزارشی منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، یک روزنامه متعلق به محافظه‌کاران به دلیل چاپ مطالبی در انتقاد به سیاست‌های محمود احمدی نژاد دیروز شنبه لغو امتیاز شد. این روزنامه تهران امروز نام دارد و گفته می‌شود به محمد باقر قالیباف شهردار تهران نزدیک است. تهران امروز در پی انتشار ویژه‌نامه‌ای به مناسبت سومین سالگرد انتخاب محمود احمدی نژاد توقیف شد. روزنامه‌ها و رسانه‌های منتقد در ایران پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد با محدودیت‌های بسیاری مواجه بودند. در چارچوب مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا، شنبه شب تیم روسیه در مرحله نیمه نهایی موفق شد هلند را با نتیجه 3-1 شکست داده و راهی مرحله بعدی شود. تیم روسیه پس از تساوی در وقت قانونی توانست در وقت اضافه 30 دقیقه‌ای به طور غافلگیرکننده‌ای بر تیم هلند غلبه کند. دیمیتری توربینسکی و آندره آرشاوین در نیمه دوم وقت اضافه با گل‌هایی که به فاصله 5 دقیقه از یکدیگر وارد دروازه نارنجی پوشان هلند کردند، روسیه را پیروز و رقیب هلندی را از دور رقابت‌ها حذف کردند. حریف بعدی روس‌ها برنده مسابقه امشب ایتالیا و اسپانیا خواهد بود. وکیل هانا عبدی، یک فعال حقوق زنان در ایران، تایید کرد موکلش با جرایم امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده است. به گفته محمد شریف، رأی صادره برای موکل 22 ساله‌اش حکمی سنگین و نامتناسب با فعالیت‌های حقوق بشری اوست. محمد شریف همچنین به آسوشیتد پرس گفته است که هانا عبدی به گذراندن دوره حبس در زندانی دورافتاده محکوم شده است.
با سپاس، مهرداد سپهری بود با نگاهی به تازه‌های جهان در ارتباط با ایران و سایر نقاط جهان. اما گزارش‌هایی که در این مجله بامدادی می‌شنوید. در حالی که همچنان بسیاری در انتظار پاسخ ایران به بسته پیشنهادی کشورهای غربی هستند، سایه پرسش‌ها و تردیدها درباره احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران هم بر فراز منطقه وجود دارد. تداوم قطعی برق و خاموشی‌های زمان‌بندی شده در نقاط مختلف ایران، گفتگوی با محمد علی کشاورز، بازیگر کهنه‌کار هنرهای نمایشی که می‌خواهد پس از چند دهه به صحنه تئاتر بازگردد. گزارش‌های دیگری هم برایتان داریم که در دقایق پیش رو خواهید شنید. همچنان با ما بمانید. یک هفته پس از آنکه خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به تهران رفت و بسته ای از مشوق‌های سیاسی اقتصادی تازه از سوی کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1، یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان را به ایران ارائه کرد تا این کشور دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد، همچنان همه نگاه‌ها به تهران دوخته شده و بسیاری منتظر دریافت پاسخ قطعی ایران هستند. جمهوری اسلامی اما هنوز پاسخ قطعیش را به این بسته نداده، اما همزمان در این روزها هرگاه یکی از مسئولان آن در این باره اظهار نظری کردند، به شکل گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی بازتاب یافته است. تازه‌ترین اظهار نظر از جانب غلام حسین الهام، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی بود که دیروز شنبه اعلام کرد بسته مشوق‌ها برای آغاز مذاکرات هسته‌ای را به شرط آنکه توقف غنی‌سازی را از ایران بخواهد، دولت جمهوری اسلامی آن را نمی‌پذیرد. از دیگر سو بحث حمله به تأسیسات اتمی ایران از سوی اسرائیل تا یه روزهای اخیر بالا گرفته، تا آنجا که برخی کارشناسان می‌گویند نشانه‌های این آماده شدن برای حمله بسیار قطعی به نظر می‌رسد. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگویی با هوشنگ حسنگاری، استاد مطالعات استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا، از او درباره احتمال اقدام نظامی علیه ایران پرسیده است. هوشنگ حسنگاری:
و اگر برگردیم به حرفایی که دستمردان اسرائیل در ماه‌های گذشته در باره مسئله هسته‌ای ایران و اینکه ایران اگر به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه چه مصیبتی بر اسرائیل وارد خواهد شد نگاه بکنیم، می‌بینیم که در این گفتمان‌ها حرفی بود درباره لزوم جلوگیری از توسعه برنامه هسته‌ای ایران و دستیابی ایران به بمب‌های هسته‌ای. در نتیجه بعضی از این وزرای دولت اولمرت اعلام کردند که بایستی جلوی چنین امری رو گرفت به هر وسیله‌ای، و خب وقتی که در زبان نظامی حرف از هر امکانی زده میشه، به تبع امکان نظامی یکی از این گزینه‌ها خواهد بود. مسئله دیگری که در باریمون میتوان صحبت کرد اینه که به اسرائیلی‌ها عمدن در مورد مسائل نظامی، به خصوص زمانی که به دولت‌های خارجی مربوط میشه، همیشه یک نوع ابهامی رو نگه داشتن، مسئله رو مبهم نگه داشتن، ضمن اینکه کارشون رو انجام میدن به خیلی وارد مسائل اصلی‌تر، یعنی اهداف چه هستن و مسائلی از این قبیل نمیشن. ولی خب از اونجایی که اسرائیل کشوری که از زمان به وجود اومدنش در سال 1948 میلادی همواره در حال جنگ بوده، این مانور رو میشه یکی از مانورهای متعددی که این کشور انجام میده قلمداد کرد، با البته اشاره به حرفایی که در مورد ایران زده شده.
سخنگوی دولت ایران غلام حسین الهام گفته است که حمله نظامی اسرائیل به ایران اقدام محالی هست. در این مورد چه میشود گفت؟ نظر شما در این مورد چی است؟
احتمالاً آقای الهام از این نظر صحبت میکنه که در اواخر دوره ریاست جمهوری جورج بوش قرار داریم. ظاهراً خود آمریکا و آمریکایی‌ها به چنین امری اعتقاد ندارن در این دوره، به خصوص اواخر زمامداری جورج بوش. اون تا در مورد اسرائیل و گفته‌های آقای دکتر الهام بایستی اشاره کرد که خب اسرائیل اگر قرار باشه که به ایران حمله بکنه، بایستی از مرز هوایی چندین کشور بگذره. در این مورد بایستی گفت که کشورهای مختلف اعلام کردند که به هیچ روی به چنین امری تن نخواهند داد و اسرائیل رو در مورد حمله به ایران یاری نخواهند داد. از طرف دیگه برای این کشورها در صورتی که چنین همکاری رو با اسرائیل انجام بدن، از نظر سیاسی و در داخل این کشورها مشکل جدی احتمالاً به وجود خواهد آورد. بعدم مسئله سوختگیری این هواپیماهاست و به خصوص با این تعداد بسیار زیادی که در مانور شرکت کردن این هواپیماها، مشکل به وجود میاره هماهنگی خیلی جدی رو، ضمن اینکه نبایستی فراموش کرد که ایران به هر تقدیر یک پدافند ضد هوایی رو سالهاست داره روش کار میکنه. این سناریوی جدیدی نیست و به خصوص روزها به ایران امکانات ضد هوایی زیادی دادند در چند سال گذشته و در نتیجه میشه گفت که اسرائیل با احتیاط بیشتری با این مسئله برخورد خواهد کرد.
بنابراین با توجه به نکاتی که شما بهش اشاره کردین، عملا یک حمله نظامی اسرائیل به ایران در واقع غیر ممکن میشه، اینطور نیست؟
نه، چون این امری غیر ممکن نخواهد بود، مشکل خواهد بود. از نظر نظامی اسرائیل توانایی چون این امری رو داره، آیا از نظر سیاسی به این نتیجه رسیده یا نه، اون بحث دیگری است.
گفتگویی بود با هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا. یادآوری میکنم که شما میتوانید در ارتباط با آنچه از رادیو فردا میشنوید یا آن شاهد آنچه در ایران میگذرد هستید، میتوانید نظراتتون را با ما و سایر شنوندگان در میان بگذارید با ارسال SMS.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 2420-733-59-55-55.
شنوندهی به نام مسعود برای ما SMS زده و نوشته که آخوندها اگر بمب اتمی بسازند خدا را هم تهدید می کنند چه برسد به اسرائیل. شنوندهی به نام جوادی از شهر شوش برای ما می نویسد در جواب تهدیدهای اسرائیل باید یادآور شد درست است که مردم ایران با مشکلات زیادی مواجهند، اما به عنوان یک جوان ایرانی شعار همیشگی من این است: چو ایران مباشد تن من مباد. شنونده دیگری برای ما در اسمس یا پیامک خود نوشته اگر اسرائیل میتوانست کاری کند حزب الله را شکست میداد. شنونده دیگری هم برای ما مینویسد خوش به حال مردم آمریکا که در دموکراسی ترین کشور جهان زندگی میکنند. و علی از دبی برای ما مینویسد خدا پدر و مادر جورج بوش را بیامرزد که این ایستگاه حق و حقیقت را بنا کرد تا مردم ایران به زندگی امیدوار شوند. نگاهی بود به چند اسمس یا پیامک که برخی از شنوندگان رادیو فردا برای ما فرستاده بودند. با گزارشی دیگر مجله بامدادی را پی می‌گیریم. قطعی برق در نقاط مختلف ایران همچنان ادامه دارد. روز شنبه دیروز جدول‌های اعلام زمان خاموشی در چند شهر مختلف در روزنامه‌ها به چاپ رسید. مقام‌های وزارت نیرو دلیل خاموشی‌های تازه را کمبود آب برای تولید برق می‌دانند، کمبودی که به گفته آنها ناشی از خشکسالی است. بشنویم بیشتر از امیر زمانی فر.
قطعی مداوم برق در تهران و شهرهای دیگر همچنان ادامه دارد. پرویز فتاح وزیر نیرو به خبرگزاری نیمه رسمی مهر گفت که اتمام ساعات کار اصناف در ساعات ابتدایی شب در قالب پیشنهادی از سوی وزارت نیرو به دولت ارائه شده است. آقای فتاح در اول خرداد ماه امسال اعلام کرده بود که قطعی برق به دلیل اوج مصرف پیش آمده است. روزنامه اعتماد ملی چاپ تهران نیز امروز جدول ساعات خاموشی را در مناطق مختلف تهران اعلام کرده. همین روزنامه به نقل از آقای وحدتی مدیر عامل شرکت توانیر گفته است برنامه زمانبندی خاموشی ها برای هر استان به صورت جداگانه تهیه شده و توسط شرکت های برق منطقه‌ای به اطلاع مردم میرسد. قطعی برق تا کنون مشکلات زیادی را برای مردم شهرهای گوناگون ایجاد کرده است. فرهاد در شیراز به رادیو فردا چنین میگوید:
جوری که به ما جدول دادن ما حساب کردیم این روزی قشنگ دو وعده برق میره. حالا خود من آرایشگری هست، خب به حضر اخری حالا به کولر که 100% که نیاز داریم هیچ سشوار داریم، بالاخره مشتری که میخواست سشوار با سشوار ماش حالت بده، ماشین برقی هست، اصلا کلا با برق کار ما نه. حالا خیلی کار مسئله دیگه هم هستن که باز همین مشکلات دارن.
مسئله جدول بندی و اعلام زمان قطعی برق تنها مختص تهران و یا شیراز نیست. یک خبرنگار در اصفهان درباره وضعیت برق در این استان چنین میگوید:
همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم ما اینجا برق نداریم، یعنی نزدیک 2 ساعته که برق ما رفت. تقریبا تو طول روز ما هر روز مسئله قطعی برق رو داریم، حالا هم توی در بخش خانگی و هم توی بخش صنعت. استان اصفهان بعد از تهران دومین استان صنعتی کشور و تقریبا حالا غیر از صنایع بزرگی که تو استان وجود داره نزدیک 7000 واحد صنعتی کوچیک متوسط ما توی اصفهان داریم. خیلی مهمه بر مسئله قطعی برق، ضرری که حالا متحمل میشن این صنایع. حالا به شکلی که معمولا تشکل‌های صنفی که در واقع تو استان هستن تو این 2-3 ماهی که مشکل قطعی برق داشتیم بارها این اعتراض کرده بودن که حداقل حق صنایع استان هست که از جدول خاموشی برق استان اطلاع داشته باشن که در واقع حداقل از ضرر بیشتر جلوگیری بکنن. برآوردی که شده تا حالا تو این مدت به طور متوسط هر واحد صنعتی متوسط چیزی حدود 100 میلیون تومان ضرر دیده به خاطر قطعی برق.
به نوشته یه خبرگزاری فارس، آقای فتاح دلیل کاهش برق را نتیجه کمبود برق‌آبی دانسته است. نعمت احمدی، حقوقدان در تهران که خود نیز صاحب یک زمین زراعی است و به کشاورزی مشغول است، با این نظر آقای فتاح مخالف است.
نه، این نظر کاملا غلطیه. به لحاظ این که از 5000 مگاواتی برقی که ما تولید میکنیم، همین الان تولید فعلیمونه، تنها 1500 مگاواتش برق‌آبی است. یعنی برقی است که از پشت سدها استخدام میشه. فرض رو بر این بذارید که اگر امروز برق کل سدهای ما، یعنی برقی که از طریق آب تولید میشه، از مدار خارج بشه، تنها 1500 مگاوات کمی برق خواهیم داشت به نسبت برق موجود. از زمانی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شدن، برابر آماری که خودشون دارن، 1 مگاوات برق به این 3 سال اضافه نشده، حالی که برابر آماری که خود وزارت نیرو میده، سالانه 10-12% ما به افزایش برق داریم.
آقای احمدی طی نامه‌ای که در روزنامه اعتماد ملی چاپ شد، خطاب به وزیر نیرو نوشت: محصول وعده و وعید رشد نمی کند و گوش شعار شنیدن را ندارد. در همین حال به نوشته یه خبرگزاری فارس، آقای فتاح وزیر نیرو در جمع خبرنگاران از احتمال سهمیه بندی برق تا پایان شهریور ماه خبر داده بود. گزارشی بود از امیر زمانی فر در ارتباط با قطعی برق در نقاط مختلف ایران. یادآوری می کنم که با ارسال SMS یا گذاشتن پیام بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا می توانید در ارتباط با قطعی برق نظرات خود را با دیگران در میان بگذارید. تلفن پیامگیر ما هست 00420221124113. شماره تلفنی که می توانید با آن SMS یا پیامک برای ما بفرستید هست 00420-733-595-555. در همین ارتباط، در ارتباط با قطعی برق، احمد از دبی برای ما در اسمس خود می نویسد: قطعی برق در ایران یک سیاست است. ساعت در تهران 7:17 بامداد است. مجله بامدادی رادیو فردا را می شنوید. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای به صدور حکم 5 سال حبس و تبعید برای هانا عبدی، فعال حقوق زنان در استان کردستان، اعتراض کرده است. هانا عبدی دانشجوی روانشناسی دانشگاه پیام نور در شهر بیجار است. فرین آسمی نگاهی دارد به بیانیه عفو بین الملل.
هانا عبدی به 5 سال حبس و تبعید به شهرستانی در آذربایجان شرقی محکوم شده است. در همین حال روناک صفازاده که او هم فعال حقوق زنان است و مانند هانا عبدی از آبان ماه 1386 در زندان سنندج به سر میبرد، به زودی محاکمه خواهد شد. سازمان عفو بین الملل اعتقاد دارد این دو فعال حقوق زنان به دلیل فعالیت‌های صلح‌آمیز خود برای آزادی بیان و بهبود وضعیت زنان در ایران بازداشت شده و اتهام تجمع و تبانی برای به خطر انداختن امنیت ملی با انگیزه های سیاسی به آنها زده شده است. نگین شیخ الاسلامی، مسئول انجمن زنان آذرمهر کردستان که هانا عبدی در آن فعالیت داشته، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا گفت که مجازات تعیین شده برای هانا عبدی ناعادلانه و خلاف قانون است.
اما اینا اومدن طبق ماده 106 قانون اساسی اشد مجازات براش در نظر گرفتن 5 سال، و اونم با تبعید به کجا؟ به منطقه آذربایجان، نقطه مرزی آذربایجان گرمی که اون زندانی طبق مدی نشده است و زندانی که انسان هایی رو با جرم های خیلی سنگین مثل قتل، مثل فروش آدم خرده، اون انسان ها رو اونجا انتخاب میزن. حالا ببینید یه دختر فرهنگی 20 ساله 5 ساله به خاطر زندان زندگی کنه.
نگین شیخ الاسلامی میگوید هانا عبدی در زمینه توانمندسازی زنان کردستان ایران فعالیت میکرده است.
هانا کار زنان میکرد، دردش درد کودکان در زنان بود. همون آموزشی که خودش دیده بود به روستاها انتقال داد، ایجاد کتابخونه تو روستاها و برگزاری کلاس‌های زبان کردی و همچنین کلاس‌های قانون اساسی، یعنی جایگاه زن در قانون ایران بررسی بشه و آگاهی رساندن به زنان.
در همین حال کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در مورد محاکمه هانا عبدی ابراز داشت که هیچ کس تصوری جز یک نمایش فریبکارانه و ظاهرسازی از جریان محاکمه هانا عبدی ندارد. این کمپین در بیانیه‌ای که به تازگی منتشر کرده است نوشته است: هانا عبدی به خاطر فعالیت‌های قانونی و مسالمت جویانه‌اش برای حقوق برابر دقیقاً با یک بازی اتهام امنیتی محاکمه و محکوم شد تا به این ترتیب بقیه فعالان را از فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دستیابی به حقوق خود بترسانند و دل سرد کنند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین در مورد رونق صفازاده که به اتهام محاربه یعنی اقدام مسلحانه علیه دولت در حال محاکمه است و می‌تواند به مجازات اعدام محکوم شود، نگرانی جدی خود را ابراز کرده است و می‌افزاید اتهامات رونق صفازاده نیز صرفاً بر اساس گزارش‌های بازجویی در دوران بازداشت‌های انفرادی تنظیم شده است.
و در اینجا نگاهی میاندازیم به مهمترین مطالب امروز در روزنامه‌های چاپ تهران با شاهین بشیری.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان در سرمقاله روز یک شنبه خود ادعا کرده که عباس پالیزدار به همراه 3 تن دیگر از جمله فاطمه آجرلو که از وی به عنوان خانم الف نام برده، برای انتشار اسنادی که از سازمان بازرسی کل کشور به دست آورده بودند هم قسم شده بودند. این روزنامه همچنین نوشته برخلاف ادعای برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که بعد از بازداشت پالیزدار هر گونه رابطه رسمی خود با وی را تکذیب و یا این رابطه را کم اهمیت قلمداد کرده‌اند، آقای پالیزدار با اکثر آنها در ارتباط نزدیک و مورد اعتماد آنان بوده است. کیهان از عباس پالیزدار، فاطمه آجرلو و سایر بازداشت شدگان که از آنها با حروف اختصاری نام برده به عنوان یک باند نام برده و غیر از اتهام پنهان کردن اسناد سری قضایی در نقاط مختلف کشور، آنها را به رو بودن اسناد نظامی متهم کرده است. روزنامه کارگزاران لغو امتیاز روزنامه تهران امروز و اخبار متناقض در این خصوص را برجسته کرده و نوشته تا ساعات پایانی شب گذشته غیر از 2 رسانه نزدیک به دولت، مسئولان روزنامه تهران امروز هیچ حکمی در خصوص توقیف به طور رسمی دریافت نکردند. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت در یادداشتی از لغو امتیاز روزنامه تهران امروز ابراز خوشنودی کرده است. علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد، در این یادداشت با ابراز تأسف از انتشار یک ویژه‌نامه انتقادی از سوی روزنامه تهران امروز، محمد باقر قالیباف شهردار تهران را مورد حمله قرار داده و نوشته قالیباف شهردار تهران صحنه‌گردان این روزنامه است. به سختی میتوان باور کرد که با نظارت و تدبیر ایشان این گونه مطالب سخیف همراه با دروغ پردازی، تهمت و ترویج شایعه، تشویش و تخریب اذهان عمومی علیه دولت پرکار به دست نشر سپرده شده باشد. روزنامه اعتماد از خودکشی یک دانشجوی دختر دانشگاه آزاد لاهیجان در روز شنبه خبر داده است. به نوشته اعتماد، این دانشجوی دختر که به دلیل نامشخصی به اتاق حراست دانشکده فنی این دانشگاه مراجعه کرده بود، بعد از دقایقی خود را از پنجره اتاق واقع در طبقه 4 به پایین انداخت و به زندگی خود پایان داد. اعتماد نوشته هنوز از دلیل احضار این دختر دانشجو به حراست خبر موثقی در دست نیست. و روزنامه سرمایه از ازدحام در جایگاه‌ها و اختلال ناشی از سهمیه بندی جدید بنزین خبر می‌دهد. به نوشته این روزنامه، دور جدید سهمیه بندی بنزین با سردرگمی و بی اطلاعی مردم در ارتباط با نحوه اجرایی سهمیه بندی آغاز شده و به گفته جایگاهداران ازدحام و نیز اختلال به وجود آمده از کارت‌های سوخت از عمده‌ترین مشکلات اولین شب دور جدید سهمیه بندی بنزین در کشور بوده است.
پس از 30 سال دوری از صحنه تئاتر در ایران، محمد علی کشاورز، هنرپیشه کهنه‌کار، قرار است با بازی در نمایشی به نام مسافری در تاریکی، نوشته مارشا نورمن، نمایشنامه‌نویس معاصر آمریکایی، به کارگردانی هنرمند جوانی به نام روح الله جعفری به صحنه تئاتر بازگردد. محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگویی با آقای کشاورز از حضور دوبارش بر صحنه تئاتر ایران پرسیده است. محمد علی کشاورز:
من خودم معتقدم که جوانهای ما که از دانشکده ها و تئاتر میاد بیرون، اینها شروع بکنن به کار کردن، چون یک مسئله واقعا هستش که ما دیگه توان 30 سال پیش نداریم. این بارم این نمایشنامه که آقای جعفری ترجمه کردن که متنش هنوز ما به روخونی نرسیدیم، داریم برای مطالعه میکنیم که ببینیم که وضع به چه صورته، روش کاراکترها رو بشناسیم، روابطشون رو با هم ببینیم. اینی که ما گفتگو کردیم با مناطق فرهنگی وزارت ارشاد که به سلام متولی تئاتر هستن در این مملکت و قرار شده که یک جلسه باز بگذاریم و راهکاراشو ما نباید که میخوایم انتخاب بکنیم و با جعفری هم کارگردانی بکنیم. البته خب ما اون چی که در توان اون هست و تجربه هایی که داریم اونو در اختیار اون جوان میگذاریم که این جوان شروع کنه به کار کارگردانی کردن کار بکنه.
پیشنهاد بازی توی نمایش مسافری در تاریکی از طرف چه کسی مطرح شد؟
من خوندم با معاونت وزارت ارشاد آقای دکتر هیمانی یه جلسه داشتیم صحبت کردیم و من که هنرهای نمایشی که در چه تاریخی این را اجرا بکنیم، چقدر برای تمرینمون هستش و مسائل دیگه که باشون صحبت کردیم، اونها هم موافقت کردن با این کار. علاوه بر اون خودم هم ممکنه یک نمایشنامه دیگه رو به عنوان کارگردان کار بکنم.
این نمایشنامه‌ای که خودتون قراره کارگردانی کنین تو چه حال هوایی از نظر فرم و محتوا؟
من که به یه ترتیب جدیدی با میخوام کار بکنم. حالا ترپورت در مستواز در پرسوناش همه، چون که میدونه الان بیشتر دنیای بسیار ارتباطاته و در دیالوگ و گفتار دیگه در کار تئاتر کمتر باید باشه و بیشتر از تکنیک‌های جدید نور، موزیک، صوت، حرکت روش کار بشه و شناخت اون پرسوناش ها و شناخت اون نویسنده و گفتگو با نویسنده. حالا تلاش اونو داریم میکنیم تا چقدر موفق بشیم. البته 90% بگیزم موفق بشیم.
خب پس از 30 سال دوری از صحنه بازگشت دوباره یک کمی سخت نیست؟
حتی شما در تمام دنیا ببینید که هنرپیشه‌های بزرگ دنیا هنرپیشه‌ای هستن که از تئاتر اومدن در سینما یا در تلویزیون کار میکنن. اصل اون تئاتری که باید روش نقطه نظرهای خودمون رو گفتیم بهشون باید بودجه در اختیارش بگذارن در مورد تئاتر، چون تئاتر میدونید که نمیتونه تنها خودش باشه، باید حتما دولت و به خصوص شهرداری ها به سر تمام دنیا همینطوره کمک بکنن و سالن های تئاتر رو اشفایش بکنن از نمایشنامه های ایرانی و نمایشنامه های فرنگی هر دو.
با توجه به مشکلات اقتصادی که گریبانگیر تئاتر ایرانه، چطور قبول کردین از مسائل مادی این قضیه صرف نظر کنین؟
ما زندگیمون در تئاتر شروع شده و در تئاتر هم باید تموم بشه و خب الحمدلله و حالا هم در شرایطی ما هستیم که بیشتر توجه هست نسبت به کار درام و درام نویسی در ایران.
آقای کشاورز، حالا که از تئاتر بحث کردیم و بازگشت دوبارتون، بعد نیست بپرسم چرا در سینما همچنان غایب هستین؟ دلیل این غیبت چیه؟
بله، در سینما کمتر کار میکنم، بیشتر کارام گذاشتم روی برنامه‌های تلویزیونی. در سینما خیلی کم کار میکنم، چون که هر حال کسی سلیقه‌ای داره، تعصبی نسبت به کار خودش داره و اینه که سناریوها یه خود ضعیفه، باید سناریوها قوی بشه و این کار نمیشه مگر اینکه تئاتر و نویسنده تئاتر بیاد به میدان و بعد این شروع کنه به سناریو نوشتن.
گفتگوی بود با محمد علی کشاورز، هنرپیشه کهنه‌کار تئاتر، سینما و تلویزیون ایران که پس از حدود 30 سال قصد دارد بار دیگر به صحنه تئاتر بازگردد. اما در روزی که بسیاری در انتظار رویارویی تیم‌های ایتالیا و اسپانیا هستند در چارچوب رقابت‌های جام ملت‌های اروپا، بشنویم از حبیب روشنزاده که برای من از تازه‌های جهان ورزش می‌گوید.
تیم ملی فوتبال روسیه با مربی هلندی خود تیم ملی فوتبال هلند را در جام ملت‌های اروپا حذف کرد. دیدار دو تیم دیشب در شهر بال واقع در سوئیس، یکی از دو میزبان مشترک جام ملت‌های اروپا، در مرحله 1/4 نهایی برگزار شد و روسیه 3-1 به پیروزی رسید. مسابقه در وقت معمولی 1-1 مساوی بود، ولی در نیم ساعت وقت اضافی روسیه 2 گل وارد دروازه هلند کرد و 3-1 پیروز شد. تیم ملی روسیه که با رهبری گاس هیدینگ سرمربی هلندی خود هلند را شکست داده، اینک برای نخستین بار در تاریخ فوتبال به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا راه یافته است. امشب در وین پایتخت اتریش سرنوشت آخرین تیمی که به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا راه می‌یابد تعیین خواهد شد. ایتالیا در برابر اسپانیا، برنده این مسابقه با روسیه روبرو خواهد شد. در قاره آسیا امشب مرحله سوم مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 با برگزاری 10 مسابقه پایان می‌گیرد. از این 10 مسابقه 8 بازی تشریفاتی است، از جمله پیکار ایران و کویت در ورزشگاه آزادی تهران، زیرا ایران قبلا برای مرحله 4 انتخاب شده و کویت حذف شده به حساب می آید. به طور کلی از 10 تیمی که باید به مرحله 4 مسابقات مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا راه یابند، 8 تیم انتخاب شده اند که عبارتند از استرالیا، ژاپن، کره شمالی، کره جنوبی، بحرین، ازبکستان، عربستان و ایران. دو تیم باقی مانده در بازی‌های امشب انتخاب می‌شوند. عراق با قطر در دبی و امارات متحده عربی با سوریه در شهر العین امارات. در کولومبیا محل برگزاری مسابقات وزنه‌برداری جوانان جهان، نواب نصیر شلال از ایران برنده مدال برنز شد. وزنه‌بردار دسته 94 کیلوگرم ایران در مجموع دو حرکت رکورد 363 کیلوگرم را بر جای گذاشت و بر سکوی سوم ایستاد. دو وزنه‌بردار از روسیه در این وزن اول و دوم شدند. ایران با 8 وزنه‌بردار در مسابقات جوانان جهان شرکت کرده است که تاکنون 3 نفرشان مدال برنز گرفتند.
با سپاس از همراهی